أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در ضابط دومی بود که برای شکری غیر محصور بیان شده، که گفتیم تقریبا سه تعبیر قریب به هم وجود دارد. یک تعبیر، تعبیر شیخ اعظم بود رضوان الله علیه، که کثرت اطراف اگر به حدی شد که عقلا اعتنا نمی کنن به وجود اون معلوم بالاجمال و اون تکلیف در هر یکی از موارد، این یه تعبیری بود که ایشون داشت. تعبیر دیگر این بود که کثرت اطراف به حدی باشد که عقلا یک اماره عقلاییه دارند بر این که تکلیف در هر طرف وجود ندارد. اینجا نگاه میکنن، دست میذارن روی این طرف، اماره عقلاییه وجود داره که اینجا تکلیف نیست. مورد دوم همینجور و همینجور و همینجور، که این رو در کلام درر بود که یه اضافهی بر فرمایش شیخ داشت، در قدم فرمایش شیخ بود با این اضافه. و تعبیر سوم این بود که گفته بشود که اگر کثرت اطراف به حدی شد که وجود اون معلوم بالاجمال در هر طرف موهوم بود، این میشود شبهه غیر محصوره. موهوم بودن، که این تعبیر رو گفتیم مرحوم محقق حائری نسبت دادن به شیخ الاستاذ، ولی مرحوم آقای خویی نسبت دادن به شیخ انصاری قدس سر رو. ولی دیروز جناب آقای مؤمن گفتن که در این دورر چاپ جدیدی که محشا به حاشیه مرحوم آیت الله عراقی قدس سر رو هست، اونجا شیخ المرتضی است نه شیخ الاستاد. اگر اینجور باشه، خب پس آقای حائری نسبت داده به مرحوم شیخ، و شاید همین منشأ شده که آقای خویی هم به شیخ نسبت دادن، خودشون مراجعه به کلام نکردن. بنابراین نسخه های درر دو جوره، یک نسخه که با عوائد چاپ شده، یعنی با حفاظت العوائد که تعلیقات مرحوم آیت الله گلپایگانی است بر درر، اونجا داره شیخ الاستاد، اما اونی که با حواشی مرحوم آقای عراقی جواب شده شیخون المرتضی است.
تو فواید الاصول این بحث آقای محقق نایمی که مطرح میشه، اونجا دقیقا این عبارت شیخ اعظم رو میاره، بحث موهوم بودن اصلا مطرح.
بله اونجا هم درست میفرمایید. منم نگاه کردم گفتم حالا شاید یه جاهای دیگه باشه که حالا اینو نسبت میدن، ولی این قسمت هایی که مزنه وجود کلام بود منم نگاه کردم نبود. و تعبیر چهارم این هستش که گفته بشود اگر کثرت اطراف به نحوی بود که هر طرف که انسان دست میگذاره روی او، اطمینان داره که اون معلوم بلا اینجا نیست. اگر کثرت اطراف به حدی بود که هر طرف اطمینان به عدم وجود اون معلوم بالاجمال درش بود، این میشه شبهه غیر محصوره. بله چهارم میشه دیگه، اول مال مرحوم شیخ، دوم مال مرحوم آقای حائری که اضافه کردن اماره عقلاییه، سومی که موهوم باشه، چهارم اینه که هر طرف اطمینان داریم به این. خب این چهار تعبیری است که قریب به همه در کلام آغازی‌ها هم، البته آغازی‌ها هم به طور صریح نفرمودن اینجوری، اما در کلماتشون این مطلب وجود داره که بله اطمینان به عدم داره. خب اینا رو ما میتونیم قبول بکنیم که ضابطه باشه، هر کدوم از اینها میتونه ضابطه باشه. در مورد فرمایش شیخ اعظم که بگیم بله ای اطراف به جوری بود که عقلا اعتماد نمی کنن، اطمینان ببخشید، عقلا عملا مبالاتی ندارن به این که اون تکلیف لعله در اینجا باشه، مثل موارد که شون مثال زدن که یکی از اهل مثلا فرض کنید که این مملکت حالا فلان بیماری مصری رو داره و عقلا خب ممکنه همینی باشه که الان باش ملاقات میکنه، ممکنه اون باشه، ولی اعتنا به این حرفا نمی کنه. اگر اینجوری باشه اطراف میگیم این غیر محصور است. این بیان قد یناقش درش که این یه فرض فارزه که شما میفرمایید و اینو بخواید ضابطه قرار بدید، این یه فرض واقعی نیست. بله تو امور دنیوی و مادی، حالا به توضیحاتی که من اضافه میکنم، در اونجا بله این هست، برای اینکه اگر این جور جاهایی که اطراف خیلی موسعه بخوان به این احتمالات توجه بکنن، این زندگی مختل میشه. فلزاست که این ریسک این که شاید در این موارد اون محتمل اینجا باشه رو میپذیرن و اقدام میکنن، عمل میکنن. این که میدانن مثلا یک نفر از اهل یا این مملکت مثلا بیماری مصری داره، بخوان دیگه از تمام افراد اجتناب بکنن، زندگی اصلا سخت میشه، خیلی میپذیرن. یا احتمال این که مثل احتمال این که لعل هر زیر سقفی میری لعل الان یه زلزله کذایی بیاد، پس هیچ وقت نباید زیر سقف رو، میگن یه فیلسوفی بوده همش میدویده، چرا هم بوده میترسن این آسمون بیافته رو سرم، خب و هی فرار میخواسته بکنه، حالا هر جام فرار میکنه اونجا هم آسمونه، ولی خب دیگه این حالت روانی گاهی به انسان دست میده. توی امور مادی چون همچین محاسبه ای دارن میگن که خب عملا در این صورت، اما در امری مثل امور اخروی اینجا ما نمیتونم همچه حرف رو بزنیم که عقلا میگن حالا درست احتمال عقوبت عقلا وجود داره، احتمال جهنم وجود داره، احتمال مؤاخذه الهی وجود داره، اما در این حال خب این چه اختلالی در زندگیشون به وجود میاره؟ اگر میتوانن از اطراف شبهه اجتناب بکنن خب اجتناب میکنن، اگر نمیتوانن عناوین دیگر مرخصه مثل این که حرجی اگر شد، خارج از محل ابتلا شد یا چیزی شد، خب اونا باعث میشه علم اجمالی منجز نباشه، اصلا اضطرار دارن به ارتکاب بعض اطراف، خب میشه داخل اون مسئله که اگر اضطرار به بعض اطراف شد بعدن مثلا گفته میشه علم اجمالی منجز نیست، یا کثرت اطراف به جوری است که بعضی از اطراف اصلا از محل ابتلا خارجه و باز شرط دیگر برای تنجیز وجود نداره. اما اگر اینجوری نیست، تمام اطراف نه اضطرار دارن به این که بعضی رو باید انجام بدن و نه خارج از محل ابتلایشونه، هیچی از اینا نباشه و امر آخرتی هم باشه، فرمان خدای متعال باشه که احتمال میدن اگر مرتکب شدن جهنم در کار باشه، عقوبت الهی در کار باشه، آیا اینجا هم ما بنای عقلا داریم و این سیره عقلا اینه که اینجا متنا نمی کنن؟ پس این ضابطه در امور شرعیه یه ضابطه ایست که فرض فارض واقعیت نداره، همچی سیره که ما بگیم علامت و ضابطه غیر محصوره در موارد شبهات غیر محصوره ای که محل بحث اصولیون هست که امور شرعیه باشه، اونجاییست که عقلا اعتنا نمی کنن. این این شبهه اول که راجع به اون مسلک شیخ اعظم که بخوایم اینو معیار قرار بدیم. بله بله، حالا اون روایت انشاءالله در محل یعنی مقام ثانی که ادله عدم وجوب اجتناب اونجا هم خواهد اومد که این اون روایت هم خود شیخ اعظم شاید فرموده که زو احتماله اینه یا زو احتمالاته که اصلا معنای اون روایت شریف چیه، حالا اینه یا نه معنای دیگری داره. پس بنابراین این حرف زده میشه نسبت به اون. نظام بله معیشت مردم بله.
بعضی وقتا هست که اختلال پیش نمیاد ولی با این وجود برای اعتنا نمیکنه.
مثلا
100 تا ظرف دارن اینا، 100 تاش مثلا میدونه که یکیش نجس.
نجس آخرتی میشه. نه. بله.
سم توش در
100 تا ظرف باشه یکیش سمه نه هیچ کدومونه میخوره.
نه
100 تا 100 تا سم باشه یکیش از این 100 تا نمیخواد. نه شما به عدد نمیتونید بگید، باید بگید جوری باشه، اینجور بگید، و الا موارد مختلفه. و الا
یعنی با وجود اینکه اختلال پیش نمیاد ولی باز اعتنا نمیکنه.
چرا ببین میگیم کثرت باید جوری باشه، و الا اونجا چرا اونجا اگر شما بگید 100 تا نه اینجا کنن این شبهه در ذهن بزرگانی مثل محقق آغزی ها که اصلش در کلام شیخ اعظم وجود داره فرمودن که در این موارد کنن اقلا درسته امور اخروی همین جوره و اگر احتمال بدن ولو احتمال خیلی ضعیف باشه که عذاب اخروی در کاره، اینجا اعتنام میکنن، اجتناب میکنن، احتیاط میکنن. اما اگر جوری شد که شارع بدل از اون تکلیف محتمل رو چیز دیگری قرار داد، یعنی قبول کرد شارع که اون تکلیف اون موارد آخر رو من به جای این میپذیرم، اگر همچی چیزی بود خب دیگه تأمین شرعی پیدا میکنن از طرف مولا که جایگزینی و بدلیت موارد. در موارد کثرت اطراف به خاطر همین جهت که میگن حالا اگه ما اینو مرتکب بشیم همه رو که ما مرتکب نمیشیم، که میسور نیست همه رو مرتکب شدن، اطراف خیلی فراوانه، اگر من اینو مرتکب بشم و بقیه رو ترک میکنم، ترک بقیه اون در حقیقت چیه؟ در حقیقت بدل است و برای مفرقیت از اون تکلیف معلومه بالاجمال فی البین که فقط احتمال عقلی داره اینجا باشه، اگر من اینو مرتکب شدم چون اونا رو بقیه رو ترک میکنم، اون ترک بقیه که انا بدل این قرار میگیره و مفرق من است، موجب فراغ ذمه من از اون تکلیف معلوم بالاجمال فلبین میشود. پس بنابراین عقابی نخواهم داشت. چرا؟ برای اینکه من یا باید خود تکلیف رو بیارم یا بدلش رو بیارم. اینجا اگه خود تکلیف رو امتثال نمی کنم، بدلش رو امتثال کردم.
آیا اون بدل از این میتونه باشه؟ این اول کلامی که اصلا این بدل اونها ترک بقیه بدل از به جای انجام این، آیا این بدلیت اصلا شر اینو پذیرفته، عقل اینو گفته که این بدلیت رو؟
حالا توضیح میدم. پس بنابراین اگر اینجوری شد، که او بدل شد، پس بنابراین اطمینان یعنی یقین حاصل میشه که من مستحق عقاب دیگه نخواهم بود، امنیت دارم در آخرت. بله اگه برم تمام اطرافشو به غیر محصول رو مرتکب بشم، یقین پیدا میکنم اون معلوم بالاجمال رو مرتکب شدم. ولی این که در موارد شبهات غیر محصوره این محقق نمیشه. و بعدن هم خواهیم بحث یک بحث یه تنبیهی در این تنبیه وجود داره که آیا اونایی که میگن علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجز نیست، حتی نسبت به مخالفت قطعیه میگن یا نه نسبت موافقت قطعی است که میگن، هم مخالفت قطعی هم قبول دارن که اشکال داره. بنابراین اونجایی که فعلا محل کلامه که موافقت قطعی باشه، در این موارد اگه یه بخشی رو انجام یک بعض افراد رو مرتکب میشود که احتمال میده حرام باشه، چون بقیه رو ترک میکنه که نه این به جای اونها میشه. من عبارت محقق عراقی رو اگر نمیدونم آوردم یا نه، بله، لما کان ضعف احتمال وجود تکلیفی کل فرد بانفرادهی ملازما لقوت و احتمال وجودهی فی البقیه امکن دعوا ان بناءهم على عدم علم الاعتناء باحتمال تکلیفی کل فرد انما هو لاخذهم بالظن القائم بوجودهی فی البقیه الراجع الى بنائهم على بدلیه احد الاطراف عن الواقع فی المفرقیه ولو تخییرا. تخییرا به این معنی که حالا اگه اینو من مرتکب بشم اونا، اگه اونو رفتم مرتکب شدم این مجموعه که اینم توش واقع میشه، اگه اونو مرتکب شدم این مجموعه بقیه، على سبیل تخییر هر کدومو مرتکب شدی اون بقیه اینا علا بدل قرار میگیرن، علا بدلیت احد الاطراف عن الواقع فی المفرقیه ولو تخییرن. و الا اگه ما اینجور توجیه نکنیم فضعف احتمال وجود تکلیفی کل فردن لا یکون مصححن لجواز الارتکاب و این بلغ فی ضعف ما بلغ. در صفحه 331 و 332 شاد فرموده. پس بنابراین حالا این سوالی که ایشون که فرمودن که خب حالا به چه وجهی آدم بگه که اینجوریه و شارع این قبول کرده مگه بقیه بدل این باشه، خب شاید تتمه کلام رو اینجوری بتونیم تتمیم بکنیم به این که اگر این دعب عقلایی شد، یعنی تو ذهنشون اینجوری میاد که وقتی این ضعیف احتمال که در این باشه، قهرن چون علم اجمالی هم دارن دیگه، میگه خب پس بقیه تو بقیه است، اگه این نه اینجا نیست، اینجا احتمال وجودش ضعیفه، یک درصد من احتمال میدم اینجا باشه، پس 99% میگم در بقیه است دیگه. و ارتکابشون بر اساس اینه، در بین خودشون، در بین موالیان عرفی خودشون، بین عبید و موالی، که در اینجور موارد میگن خب اون طرف بدل میشه از اون پیش مولای ما، در بین خودشون این دعب، این سیره وقتی در عقلا بود و در مرعای منظر شارع بود و در معرض این بود که چون به این روش عادت دارن دعب و سیره عادیشون هست، در شرعیات هم بیان همینجور عمل بکنن. و در بحث سیره گفته شده اگر یه سیره عقلایی ما داشته باشیم که در معرض این باشه که سرایت به امور شرعیه بکند، شارع اگه قبول نداره باید رد کنه، چون میبینه این در معرض اینه که اونجا هم همین کارو بکنه. مثلا شارع میبینه ده به عقلا اینه که تو کارا خودشون به حرف آدم ثقه معتمد اعتبار قائلن، خب شارع میبینه این در معرض اینه که فردا اینا وقتی میخوان احکام دین رو یاد بگیرن، موضوعات شرعیه رو میخوان احراز کنن، همین راهی که کارهای دیگه اشون انجام میدن میان اونجا هم همینجور انجام میدن. سیره عقلایی وقتی این شد، عادت بر این شد، قهرن اونجا هم همینجور میان. اگه شارع میبینه اینجوری قبول نداره باید بگه حواستون باشه اینجا این کارو نکنید، اگه نگفت معلوم شه قبول داره همون روش اینجا هم پیاده بشه. حالا در اینجا اینجوری ادعا بشود که در زیره اقلائیه این چنین است که میان میگن اون بقیه که مزنون است که تکلیف در او وجود دارد، اون بدل است از اون تکلیف محتملی که در بین است. و چون این در ذهن اونا این چه مطلب وجود دارد، پس شاره و فی مرعا و منظر من شاره بوده و شاره رد نفر موده است، پس بنابراین معلوم میشه این روش رو قبول داره. وقتی شاره این روش رو قبول کرد، پس ما قطع به عدم عقاب اخروی پیدا میکنیم، چون شاره خودش یک این منهج رو پذیرفته، اینو قبول کرده. لسان نمیسازیم،
همین به مرعا منظر معصوم بوده، این سیرانی سیران و فرمایش از دالی سرایت و شرعیات داشته، رب نفهم بشاره. خود همین مبرر است برای ارتکاب محتملاتی که در علم اجمالی داریم، منطقه علم معصوم.
شما خدمت شما از به راه دیگری دارید تشریف میبرید، فعلا در این راه داریم صحبت میکنم.
شما فهمید اشکالی که بر فرمایش شیخ هست این استش که ما مبرری نداریم،
حالا آزه اومده و خود شیخ
همون
شیخ و آزه اومدن یه مبرره. کفت که نبود که ما نقد کردیم که اینا همچین مبرری ذکر کرده.
این فرمایش رفت چیزی رو حل نمی کنه. اگر شما سیره موضوعات معصومین رو مبرر دانستی، چه این سیره لسان داشته باشه و دلیل و ارتکازی پشتش باشد چه نباشد، مبررم از من اینه. این سیره این که شکل خودش میگفت خودش کامل میکنه حرف و نیاز به نسخه تعازی ها نداره. این سیره اتما نباید این لسان داشته باشه تا امضا بشه تا مبرر باشه برای ارتکاب احتمالات در شما.
چرا؟ چون به این اشکالی که ایشون کردن این بود، خواستم بگیم تطبیق بکنیم که اشکال این بود که خب مردم میگن اون بدله، خب مردم بگن بدله، چه ربطی به شاره داره؟ شعار مگمونو بدل قرار داده، پس احتمال. پس چه ما تأمینی داریم پیش خدا؟ ما بگیم خدایا من اینو انجام دادم، تو چون اونا بدل بود. من کی گفتم اونا بدل؟ کی شعر گفته اونا بدل؟ مثل این که کسی نماز ظهر رو نخونه، صد تا صلوات بفرسته بگه این صد تا صلوات بدل نماز ظهره. من کی گفتم 300 تا صلوات بدل نماز ظهره؟ که نماز ظهر رو نخونی بگی من بدلش رو آوردم. شاره باید بگه اون بدل اینه، تا اینکه شما تأمین پیدا بکنید. تکلیف رو ترک کردید، این موردی که الان شرط مرتکب شده ممکنه حرام همینجا باشه دیگه، احتمال داره. خب این حرام رو انجام دادی، میگی من به خاطر بدلش، اون بدلش رو ترک کردم فلزا اینو انجام دادم. میگه من کی گفتم اون بدله؟ میگم آقا اوغلا میگن و بگم اوغلا به من چه ربطی داره؟ پس باید همچی چیز رو بهش اضافه کنیم که اشاره اینجوری بگیم، بگیم وقتی اوغلا گفتن سیرشون بر اینه، شما سکوت کردیم و از این سکوت فهمیدیم راضی هستی و الا باید رد میکردی. چرا باید رد میکردی؟ به ادله 18 گانه یا 10 گانه یا چند گانه که در بحث سیره گفته شده باید رد میکردی. حالا که رد نکردید معناش این بود که قبول داری. پس تو او را بدل قرار دادی، من بدلش رو امتثال کردم.
همین که مدر شبات غیر محصول یک طرف رو ترک میکنی، اینجا شارع نمی اگه بیاد بگه چرا ترک کردی، من نیازه بگم لجعل البدلیه. همین که بگه چرا ترک کردی، میگم لجعل مشک سیر علا ترک احتمالاتی که تعذر داره اتنام.
اون راه آخری ببینید،
اگه راه آخر شیخ هر با همه رو تکبیر کرده، ما میگه اشکالی بهش میجز کنیم، بعد ازش دفاع نمی کنیم، بعد از آغازی ها استمساک میکنیم. اصلا همین که شعاره به حتما رو عقص بکنه بگه چرا به این احتمال اتنام نکردی، یا به جعل سیره بسید که سیره داشتم، سیرم در آمنظر بوده اتنام نمی کرده، ردم نکردی. دیگه چرا نیاز داره بگم لجعل بدلیت؟ بدلیت حالا از کجا آوردی؟ بدلیت خاطر ارتکاز پشت سیره آورده، اصلا نیازی نیست. همین که میگه چرا اعتراض درک نکردیم یا به جلسه میگه.
به خدمت شما عرض شد که باز هم حتی رو مسلک مثل شیخ و مسلک که خودش فرموده، حالا شما این فرمایش آغازی ها متفق از کلام خود شیخ اعظمه که اینجا میفهمیم جعل بدلیت کرده. چرا؟ این جعل بدلیت به خاطر این است که در فکر این بزرگان مثل مرحوم آغازی ها طبعا لشیخ اعظم اینه که اگر شارع دست از اون تکلیف فل بین بر نداشته معنا نداره بگه امتثال نمیخواد الا اینکه بدل براش قرار بده. یا دستتون تکلیف بردار، یا اگه برداشتی و بگی امتثال نمیخواد بکنه چه معنا داره؟ پس بنابراین حالا که دست از اون تکلیف بر نداشته، اون تکلیف هم علم بهش هست، مورد شک نیست، اون تکلیف معلومه بالاجمال است، بیان برش قائم است، پس بنابراین اینجاها اینا میگن نمیشه ترخیص مگر به جعل بدلیت. چون به خصوص مثل مسلک آغازی ها که همینجا هم فرموده خصوصا علی مبنا علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه، اگر علم اجمالی اینجا وجود دارد نمیتونه همینطور بگه ترک کن این سیره ای که اگر سیره باشه بدون جعل بدلیت بپذیره، این محاله. اینا میگن محاله. اونجا مثل شیخ اعظم و بعضی بزرگان فرد یکی از مباحث بسیار مشکل در جمع بین حکم واقعی و حل واقعی مشکلات اونجا همین مبحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است، به حیث که مرحوم آقای شاهرودی، آقای شاهرودی، آقای اسد محمود شاهرودی شاگرد مرحوم ناین، ایشون تو تقریراتش نگاه کنید میگه ما خلاصه قدرت حل مشکل رو نداریم. ایشون اظهار عجز فرموده که این شبهه همه جوابه که اعلام دادن رافع اشکال نیست، یکی یکی ذکر میکنه اشکال میکنه و میفهمد این عویسه است که ما از حلش عاجزیم. حالا این فرمایش میخوام بگم بله همون اشکال ابن قبر رو میگه ما از حلش عاجزیم، از این مشکله حلش عاجز، ولی مانند شیخ و امثال اینا اومدن به چی حل کردن؟ اومدن اینا یا به مصلحت سلوکیه حل کردن یا به مصلحت سببیت حل کردن، اومدن گفتن این وجود اماره مثلا باعث میشه یه مصلحت غالبه بر مصلحت واقع پیدا بشود یا جابره بر مصلحت واقع، یه جوری خواستن اون مشکلات حل بکنن به این شکل. حالا یکی از مشکل و الا میگن نمیشه. حالا اینجا میگه آقا جل بدل کرده براش. خب شما میگه جعل بدل کرده یعنی چه؟ این مسئله مال اونه، این چطور بدلش کرده؟ خب این مشکلات چه باید حل کرد؟ ولی میگن این نمیشه که شارع تکلیف گذاشته باشه بعد بدون هیچ جعل بدلی جابری چیزی بیاد بگه. فلذا از راه این راه پیش اومدن این آقایون، این حرفیست که زده میشه. اما واقع مطلب اینه که این ادعا که ما بگیم تو عقلا این حرف رو میزنن و اونو بدل قرار میدن، لا اساس الا شما میخوام بگیم همچی سیره وجود داره شارم رد نفر بوده، این لا اساس الا هیچ وقت اینجوری نیست که بگن اینو جعل بدل کرد. در بین موالی و عبید هم میگن مولا این کارو کرده. چه؟ این یه ادعاییست که لا یمکن تصدیقه. ما اونا علما هستن ولی که بس بنده من اهل العرف هم، ما در عرف هم چیزی رو نمیبینیم که بگیم. پس بنابراین این راه برای حل مشکل که بخوایم این حرف رو بزنیم این تمام نیستش و اون مشکل هنوز سر جای خودش باقیست که اگر ببینیم عقلا در جایی که اطراف فراوان اعتراض نمی کنن اون یه مصلحتی در اونجا وجود داره که همون اختلال زندگی و اختلال نظمشون اینا لازمه. و در امور اخروی آیا میتونیم همینجور بگیم این مسئله رو بدون اینکه حالا راههای دیگه وجود داشته باشه به نفس این؟ نه، اونجا میگن وقتی شما احتمال تکلیف در اینجا میدی و فرض اینه که حرجی نیست و فرض اینه که بقیه شرایط تنجیز علم اجمالی وجود داره، یعنی همه اطراف داخل محل ابتلا است، اضطرار وضعی نداری، حرجی نیست، همه اینا هم نیست، وقت در این حال میگن که نباید اعتنا بکنی. نه، فلزا مثل محقق اسلام، مثل محقق آخوند و بسیاری از بزرگان فرمودن شبه غیر محصوره هرچی هم اطراف زیاد باشه این اثری تنجیز عدم تنجیز نداره، محصوره و غیر محصوره با هم فرقی نمی کنه مگر عوامل بیرونی بیاد. مثل چی؟ مثل اضطرار. خب که اضطرار در محصورش هم باعث میشه که از منجزیت بیفته. مثل خروج یک طرف از محل ابتلا، اون در محصورش هم همینجوره. مثل حرج، اون در محصورش هم همینجوره. فرق و بحث ما در قشر به غیر محصوره اینه که ما عدم عناوین اخر، خود غیر محصوره بودن به ما هوه بدون تو رو و عناوین آخر آیا موجب عدم تنجیز میشود یا نمیشود؟ اونا که عناوین نیست که، هر جا باشه تو محصورش هم باشه موجب میشه تنجیز نیاد. نه حالا خواهد آمد اون چرا در ادله خواهیم گفت، بعضی ها به حرج استدلال کردن ولی عمده محققین اعتراض کردن گفتن خروج از محل بحثه.
نمیگم اگه حرج رو شما بذارید کنار، پس به چه دلیلی باید بگیم که این بالاخره علما بودن یه توجه داشتن برخوردی کردن
علمای غیر معصوم بودن و علمای غیر معصوم بعضیشون در بعضی ها اشتباه کردن، محل نزاع رو اشتباه گرفتن و این فراوانه، حرجی نیست. مثلا فرض کنید که علم اجمالی داره که یک کسی علم اجمالی داره که یکی از به خدمت شما عرض شود مرغ هایی که یعنی کارخونه هایی که مثلا سبه مرغ میکنه اشکال داره، مرغ نخوره بره گوشت بخوره، گوشت و گوسفند بخور، حرجه؟
حرجه.
عجب ما که بچه بودیم مثلا مرغ کجا بود؟ سالی یه بار شاید یه مرغ. حالا حرج نیست، آخه حرج بودن سیب زمینی بخوره. بله بله شاید شما که بله یه عالمی از خرم آباد قم آمده بود، زمان حادشه خود درک کرده بود رضوان الله علیه، ما یه بار خدمتش رسیده دو تا مطلب گفت. یه مطلب این بود که گفت من زمان آقای حادشه قم بودم و شرح سویتی میخوندم، آقای حادشه خودش امتحان میگیره و طلبه ها زیاد نبودن اونقدر، خودشون گفتن که من رفتم خدمت آقای حادشه شرح سویتی امتحان بدم، آقای حادشه به من فرمود همون جوری که یه استاد برای شاگرد مطلب رو توضیح میده همون جور شما، من شاگرد تو استاد، همون جور که استاد برای شاگرد چی میده همون جور برای من بگو، من شاگرد تو استاد. بعد یواشکی فرمودن مگه به خواب ببینی همچی شاگرد. مطلب دوم این بود که گفت که ما یه رفیقی داشتیم هم موجه که بودیم، هر وقت بهش میگفتیم چی بخوریم نهار شام میگفت الماس و پنیر زینت الحیات دنیا، معمولا همینو بخورید. بله خب این خدمت شما عرض شد که حول فرمایش شیخ اعظم. اما اون دو سه فرمایش دیگر که بگیم اگر اطراف به حدی بود که موهوم بود یا ببخشید قبل از که به موهوم برسم من اون حرف آقای حادشیخ هم اضافه کنم، حرف آقای حادشیخ این بود که اطراف جوریست که اماره عقلائیه وجود دارد بر عدم تکلیف در اون و به خاطر این اماره عقلائیه میگیم لازم نیست اجتناب بکنیم. شبهه این مسئله اینه که جعل اماره در جایی که پیوسته معارض داره معقول نیست، مبرر و عقلایی نداره. جعل اماره در جایی که همیشه لایزال معارض خواهد داشت، اماره وقتی جعل میکنی گهگداری به معارض برمیخوره، ولی جا خیلی جا معارض نداره، خب اعتبار همچین امارهی لا اشکالفی. اما جعل اماره در جایی که حتما معارض داره اعتبار همچین امارهی لغو است و معقول نیست. در اطراف علم اجمالی بخواد جعل اماره بشه که اینجا نیست تکلیف، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، اینجا نیست، خب ما علم داریم که بعض جاها هست دیگه، علم اجمالی داریم، پس این اماره ها با هم تعارض میکن. جعل الاماره در جایی که متعارضن به درد نمیخوره و معقول نیست. اصل این اشکال نه به این بیانی که من عرض کردم، اصل این اشکال در کلام مرحوم آیت الله گلبایگانی قدس رو حاشیتاً علی الدرر، ایشون این اشکال رو کردن که خب این امارات متعارض است، تساقط میکنن. این اینجور ایشون اشکال کردن که این امارات متعارض و تساقط میکنن، بس نمیشه بهش اعتنا کرد. من عرض میکنم که خب اگر از به این بیان عرض میکنم که اصلا معقول نیست جعل اماراتی که لایزال متعارضن، معقول نیست، نه اینکه بپذیریم خب امارات در اینجا وجود دارن تعارض میکنن تساقط میکنن، باید بگیم اصلا این که ما بخوایم اینو ضابطه قرار بدیم و بگیم شبهه غیر محصوره اونیست که در او امارات عقلایی بر عدم تکلیف در هر مورد وجود داشته وجود دارد، میگیم این ضابطه گفتنی نیست، چون همچین ضابطه قابلیت برای تحقق نداره در عالم که عقلا بیان اماره جعل کنن در جایی که این امارات متعارضه. یعنی از جعلش تعارض و تساقط و عدم فایده لازم میاد. پس بنابراین ما نمیتونیم این راه رو هم بپذیریم، بگیم ضابطه اینه، میمانه اون ضابطه که موهوم بودن احتمال و اطمینان به عدم، این ضابطه سوم و چهارم. این ضابطه سوم و چهارم یک اشکال عقلی مهم داره، سوم و چهارم، و اون اینه که کیف یعقل که یجتمع علم از یه طرف با اطمینان به عدم اون معلوم در تمام اطراف، این چجور قابل جمعه؟ که بگید شبه غیر محصوره علم اجمالی اینه که علی رغم این که علم اجمالی داری، اما بر طرف که دست میگذاری اطمینان به عدم اون معلوم به اجمال دارید. این کیفن یا اقل؟ یا بگی علم اجمالی دارم و وجود اون معلوم در تمام اطراف موهومه، موهوم بودن وجود با علم چجور چه دارم؟ چه بگی اطمینان به عدم، چه بگی موهوم است؟ این دوتا با هم سازگار نیست، معقول نیست. فلذا مرحوم آقای حاجی قدس سره در متن درر فهمونده این راهی هم که ما گفتیم خالی از تأمل نیست، چون لازم میاد که جمع بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه بشه، و معلومه که سالبه کلیه و موجبه جزئیه تناقض داره. این اشکال در کلمات بعد آقای آغازی اومده، کسان دیگه اومده، و حل این آیا ممکنه یا ممکن نیست انشاءالله فردا واسه